أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وحمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و ما را از بهترین یاوران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد پیروزی قطعی رو نصیب دوستان و شیعیان حضرت بفرماید دشمنان حضرت دشمنان اسلام مستکبرین عالم رو ریشه‌کن بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین عرض کردیم که از معارف نورانی قرآن و بیانات اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که راه نجات و وادی ایمنی که خدای متعال برای ما قرار داده در این دار پرخطر دنیا وادی ولایت امام و همراهی با امام علیه السلام است. امام تنها نعمتی است که خدای متعال نسبت به او از ما بازخواست میکند و ما مسئول نسبت به او هستیم و باید مراقب باشیم که تکاثر در دنیا ما را از امام علیه السلام و سیر با او غافل نکند. و مراقبه کنیم که همراه امام علیه السلام در عالم حرکت کنیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تلاش ما مصروف این امر بشود که صرف این امر بشود که از امام علیه السلام فاصله نگیریم و تمام قوای ما ذیل امام حرکت کند. خب برای این همراهی مقدماتی هست و اموری باید انجام بگیره تا انسان به همراهی امام علیه السلام برسد. یکی از بیانات نورانی قرآن در این زمینه آیه شریفه است که تلاوت کردم. ظاهراً در سوره مبارکه قصص هست، اینطوری که خاطرم هست، بعد از اینکه داستان عرض کنم قارون رو ذکر میکند و توضیح میدهد که قارون امکانات فراوانی داشت، خدای متعال به نعمت داده بود، امکانات داده بود، ولی از این امکانات سوء استفاده کرد. ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم، از قوم حضرت موسی بود، بر علیه اونا طغیان و ستم کرد. و آتیناه من الکنوز، از گنجهای دنیا اونقدر به او داده بودیم. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه، که کلیدهای این خزائن و گنجها رو انسانهای توانا به سختی میتونستن به دوش بکشن. از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، به او میگفتن غرق در این نشاط دنیایی نباش که خدای متعال انسانهای اینجوری رو دوست نمیداره که مشغول به دنیا باشن و تمامی دلخوشی هاشون به دنیا باشه. و تقفی ما آتاک الله دار الاخره، در اون چه خدای متعال به تو عنایت کرده دنبال دار آخرت باش، با این امکانات آخرت رو کسب کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و سهم لازم خود از دنیا رو فراموش نکن، که شاید معنای این جمله هم اینه که نصیب انسان از دنیا همون چیزیست که پیش میفرسته. اون چرا انسان خرج خدا نمی کند نصیب اونیست، او تلف میشه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، نصیبی که ما از دنیا داریم تنها اون چیزیست که پیش میفرستیم، ولی اون چیزهایی رو که خرج میکنیم اونا نصیب اونا از دست میره. گاهی ما اینو به عکس معنا میکنیم، گمانمون اینه که مثلا دنیای خودتو هم فراموش نکن و بهرت رو ببر. بله انسان بعد از دنیا بهره ببره، ولی بهره بردن از دنیا این است که با دنیا با خدای متعال تجارت کنه و دنیا رو خرج خدای متعال کنه. و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين، همون جوری که خدای متعال به تو نیکی کرده تو هم در دنیا نیکی بکن و دنبال فساد در روی زمین نباش، که خدای متعال مفسدین رو دوست نمی‌دارد. وقتی بهش گفته میشد قال انما اوتیته على علم عندي، امکاناتی که به دست آوردم با دانشی که در نزد خودم هست با علم خودم به دست آوردم امکانات رو، کسی به من نداده، خودم کسب کردم، اونجوری هم که خودم میخوام خرج میکنم. اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، نمیداند که خدای متعال کسانی رو نابود کرده و از بین برده که خیلی امکاناتشون از او بیشتر بوده، قدرتشون، امکانات مادیشون از او بیشتر بوده. بعد می‌فرماید فخرج علی قومه فی زینته، با زینت و جلوه‌های دنیایی بیرون می آمد و تظاهر می کرد در مقابل قوم خودش به امکانات دنیا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اونهایی که ارادهشون در حد حیات دنیا بود، چون یه عده سقف ارادهشون از دنیا بالاتر نمیره و عده ای هستن که نه ارادهشون از افق دنیا بالاتر میره و بیش از دنیا رو طلب میکنن. اونهایی که ارادهشون در حد دنیا بود، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اونهایی که حیات دنیا رو اراده میکردن، وقتی این امکانات رو در دست قارون میدیدن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، ای کاش اونچه به قارون داده شده به ما هم داده می شد، او بهره فراوانی برده. خلاصه دل اینها رو امکاناتی که به قارون داده شده بود برده بود و آرزوی اونچه قارون داشت می کردن. و قال الذین اوتوا العلم، اونهایی که خدای متعال بهشون علم داده بود و حقایق پشت پرده رو می فهمیدن و پشت این صحنه ها رو هم می دیدن، فقط ظاهر دنیا رو نمی دیدن. ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، پاداش هایی که خدای متعال برای مؤمنین و اهل عمل صالح قرار داده خیلی بهتر از امکاناتیست که به قارون داده. ولا یلقاها الا الصابرون، البته اون امکانات رو جز صابرون، اونهایی که اهل پایداری در راه خدا هستند، تلقی نمی کنن. این امکانات رو خدا متعال به قارون هم میده، ولی اون امکانات مختص به صابرینه در راه خداست. اون کسی که ظاهر دنیا رو میدید، افق نگاهش در حد دنیا بود، دلش دنبال امکاناتی بود که در دست قارون هست. اونهایی که بیش از دنیا رو میدیدند و صاحب علم بودند، خدای متعال به اونها بهره ای از علم داده بود، اونها برعکس میگفتند که ثواب الهی و پاداش الهی او خیلی بهتر از این هاست، بلکه تنها خیر در اوست، او خیر حقیقی است و البته این احتیاج به پایداری در دار دنیا دارد. خدای متعال میفرماید فخسفنا بهی و به داره الارض، ما خود او و همه امکانات او رو در زمین فرو بردیم یک جا. فما کان له من فئه ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین، نه خودش می توانست از خودش دفاع کنه، نه کسی بود از او در مقابل قهر خدای متعال دفاع کند. پس بنابراین امکاناتی داشت، این امکانات رو وسیله تحقیر دیگران و دعوت دیگران به دنیا قرار میداد. کلاً ابزار یکی از ابزارهای مدیریت اهل دنیا همون تحریص و تحریک به دنیاست. مردم رو تحریک به دنیا میکنن، جلال و جمال مادی خودشون رو به رخ میکشن، دیگران رو تحقیر میکنن و این تحقیر موجب می شود که این انسانهای کوچک شده از اونها تبعیت کنند، به دنبال اونها حرکت بکنند. این روش اهل دنیاست. اونهایی هم که اهل علمند و خدای متعال بهشون پنهانی های عالم رو نشون داده و پشت پرده ها رو می بینند و خزائن رو می بینند، می فهمند که اونچه نزد خداست خیلی بهتر از این چیزیست که خدا به این کفار هم می دهد، بلکه خیر حقیقی در اوست. و البته برای رسیدن به او باید در این دنیا پایداری کرد تا از این ظاهر دنیا انسان عبور کنه، به اون حقایق دست پیدا کنه. خدای متعال این قارون رو که امکانات خودش رو وسیله تحقیر دیگران و حاکمیت بر دیگران قرار داده بود، با همه امکاناتش فرو برد در زمین. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون، همونهایی که تا دیروز آرزو میکردن ای کاش امکانات قارون در اختیار اونها بود، همونها سخنشون این بود، یقولون وی کان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، گویا امور در دست خداست، به هر کسی بخواهد امکانات میدهد، برای هر کسی هم صلاح نداند کار رو بر او تنگ میگیره. لولا امن الله علینا، اگر نبود که خدای متعال به ما لطف کرده بود و ما جای قارون نبودیم، اگر اینجوری نبود لخسف بنا، زمین ما رو فرو برده بود. وی که انه لا یفلح الکافرون، گویا خدای متعال کافرون رو عاقبت به خیر نمی کنه، حالا هرچی هم بهشون امکانات بده، این امکانات عامل عاقبت به خیری اونها نیست، اونا عاقبت ندارن، دستشون از عاقبت خالی است، هرچی از همین امکانات، و این امکانات وسیله نابودی خودشون میشه. جمع میکنن و با این امکانات به جای اینکه عاقبت به خیر بشن، این امکانات وسیله رشد اونها بشه، این امکانات عامل عذاب اونها میشه. خدای متعال با این همه امکانات رو در زمین فرو برد. خب اینو کی فهمیدن؟ وقتی خدای متعال امکانات رو از قارون گرفت، متوجه شدن این داد و ستدهای خدای متعال، این که به یک کسی امکانات بیشتر میدهد به یک کسی کمتر میدهد، اینا معیار نیست. معیار این است که کسی بتواند به اون فلاح را پیدا کنه. و ای که ان الله لا یفلح الکافرون، که کفر می‌ورزن امکاناتشون موجب نمی‌شود که خدای متعال اونها رو به فلاح برسانه، به عاقبت به خیری برسانه. بعد از این داستان که خدای متعال توضیح می‌دهد که با این همه امکانات نتونست عاقبت به خیر بشه، خودش رو می‌دید، گفت همین امکاناتو با علم خودم به دست آوردم، طبیعتاً در راه خدا هم خرج نمی کرد. و با این امکانات وقتی انسان خودش رو دید، شروع میکند دیگران رو تحقیر کردن، دیگران رو فرو دست خود قرار دادن و سوء استفاده کردن، و این فساد در روی زمینه. بهش میگفتن فساد نکن، که خدای متعال لا یحب المفسدین، خدای متعال مفسدین رو دوست نداره. امکانات برای فساد روی زمین نیست. چه وقتی این امکانات موجب فساد میشه؟ وقتی انسان خودش رو دید، خیال کرد این امکانات از خودش هست و خواست این امکانات رو اونجوری که دلش میخواد خرج بکنه، این مبدا فساده. ما تو عالم آمدیم، امکانات رو خدای متعال به ما داده، امانت داریم این امکانات رو، بعد اونجایی که خدای متعال گفته خرج کنیم. اگر اونجور خرج کردیم تمام میشود صلاح. اما اگر اونجوری که خودمون میخواییم خرج کنیم، خودمون خدایی کردیم در عالم، هر کاری انجام بدیم موجب فساد هست. بعد خدای متعال بعد از این که این داستان رو ذکر میکند که این همه امکانات موجب عاقبت به خیری اونا نشد، و مقایسه میکنه بین این دوتا نگاه کوتاه و اراده های محدود در دنیا و اونهایی که خدای متعال بهشون علم داده و پشت صحنه ها رو بهشون نشون داده و حقایق رو میفهمن، اینا رو مقایسه میکنه. اونا از اول وقتی امکانات هارون رو میبینن میگن چشمتون دنبال اینها نباشه، اون سباب الهی که خدای متعال در نظر گرفته، اون خزائن بهتر از خیر اونجاست، دنبال او باشید. اونایی که اون علم رو ندارن، دنبال این چشمشون دنبال این امکانات، تحقیر میشن، بعدم طبیعتاً دنبال روی میکنن، اونها اینا رو مدیریت میکنن. اونها وقتی میفهمن که این امکانات با صاحبش هر دو خصم میشوند و از بین میروند و عاقبت به خیری به دنبال نمیاره، این همه امکانات از توش هیچی در نمیاد، هیچ، نگاه میکنی همه از دست رفته. یه کسی هم میبینی به حسب ظاهر دستش خالی بوده، ولی چقدر سرمایه داره تو عالم، چقدر با همین دست خالی تو عالم کار کرده، کمترین امکانات رو به بیشترین نتایج رسونده، با دست خالی به فلاح رسیده. یک کسی هم با همه امکانات، و ای که ان الله لا یفلح الکافرون، مؤمن از هیچ همه چیز میسازه و کافر همه چیز رو نابود میکنه و هیچ میکنه، خاکستر میکنه. بعد از این توضیح خدای متعال میفرماید تلک الدار الاخره، این دنیا در اختیار قارون هم قرار میگیره، عاقبت به خیری هم نمیاره، اما تلک الدار الاخره، اون سرای آخرت که با تلک اشاره‌ای به دور میکنه، علامت عظمت اوست، علامت دور از دسترس بودن اوست، باید آدم پایداری کنه تا به او برسد. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، این عاقبت رو برای کسانی قرار دادیم که در زمین دنبال برتری جویی و فساد نیستند، دنبال برتری جویی و فساد، این دو امر. ول عاقبت للمتقین، اینها اهل عاقبتن، اهل تقوا، انسان متقی به عاقبت خیر میرسد، اهل فلاح، عاقبت به خیری، عاقبت از آن متقین هست. خب این آیه رو خوندم برای روایاتی که ذیل این آیه است که به ما کمک میکنه در این که چجور میشود انسان با امام همراه بشه و اهل فلاح و عاقبت به خیری بشه. یه روایتی ذیل این آیه هست، فرمود وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در دوران خلافت خودشون می آمدن در کوچه و بازار قدم می زدن، به ضعفا کمک می کردن، گرفتاری بود مشکلش رو حل می کردن، گمشده بود راهش رو نشونش می دادن و می آمدن گاهی با این تجار و کسبه صحبت می کردن، این آیه رو می خوندن. تلکت دار الاخره، امکانات شما رو غافل نکنه ولو امکانات قارون باشد. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اون سرای آخرت برای کسانی است که در دنیا دنبال فساد نیستند، دنبال برتری جویی نیستند. عاقبت از آن متقین است و عاقبت او للمتقین. بعد می‌فرمودند که این آیه ناظر به کسانی است که دارای ثروت و قدرتن، مال اهل ثروت، مال صاحبان قدرت. خدای متعال فرمود این امکانات، این قدرت، این ثروت شما رو غافل نکنه. تلکت دار الاخره، اگر دلتون به این امکانات خوش شد، به این قدرت خوش شد، ناچار به فساد و علو منتهی میشه کارتون و از عاقبت باز میمونید. تلکت دار الاخره. در یه روایتی از این سخت‌تر گرفتن، فرمودن که اگر کسی اینقدر درش برتری جویی باشه در دنیا، بین دو تا بند کفش میخواد بند کفش بهتره رو برای خودش برداره، میخواد بند کفش خودش بهتر باشه از رفیقش، این آیه شامل حالش نمیشه. به این اندازه اگر دستش برسه اون بند کفش بهتره رو برای خودش میخواد، اون لقمه چربتر رو برای خودش میخواد، اون لیوان پرتر رو به طرف خودش میکشه. به این اندازه اگر کسی برتری جویی در دنیا داشته باشه و بخواد بهتر مال من باشد تو دنیا، این از کسانی نیست که تلکت دار الاخره نصیبش میشه. اون دار آخرت مال کسانی است که از دنیا عبور کردن، از این وادی عبور کردن، کف پاشون هم تر نشده. میدونید بعضی ها اینجوری هن، از وسط دریا میرن کف پاشون هم تر نمیشه، یه جوری با آرام میرن. یه عده هم هستن توی جوب که میفته انقدر به قول ما شلف شلوف میکنه، سر و صدا میکنه. یه عده از وسط دریا رد میشن پاشون تر نمیشه. اونایی که از همه دنیا آمدن رد شدن، انقدر برتری جویی نداشتن که بخوان بند کفششون از بند کفش رفیقشون بهتر باشه، اون بند کفش بهتره رو بردارن. حالا بقیه رو بذارید کنار. اونایی که انقدر آرام از دنیا بیرون رفتن، تو دنیا آرام رفتن، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، عباد الرحمن اونایی که عبد خدای رحمانن و امکانات خدا طبیعتاً در اختیار اونهاست، همه نعمتهای الهی در اختیار اونهاست، ولی رو زمین سبکبال را میرن، آرام را میرن، بی سر و صدا راه میرن. اون که عبد شده سر و صدا تو عالم نداره دیگه. حدیث رو ملاحظه فرمودید، وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله، سوار بر الاغ می شدن، اینجا تواضع حضرت بوده. دیدید عمرا و اینا بهترین مرکب ها، بهترین اسب ها، حضرت سوار بر الاغ می شدن، گاهی الاغ بدون خورجین، یه نفرم ترک خودشون می شوندن، در نقل هست، به تواضع حضرت. بعد یه موقعی سوار بر الاغ بودن، این حیوان سر و صدا کرد، نقل حضرت سر خودشون آوردن پایین، عرض داشتن خدایا من عبدم و سر صدا ما به این حیوانه، من سر صدا اینه. خیلی درس بزرگی است. الذين يمشون على الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. گفت بهش نامه نوشت تو اگه پشه ای من فیلم چنا؟ جواب پس داد پشه هم خودتی، ما هیچیم، ما نه پشه ایم نه فیلیم، عبد که سر و صدا نداری تو عالم، مگر یه جایی خدا بخواهد و الا. تلکت دارالآخره، دنیا رو به قارون هم میدیم، این هم از توش عاقبت به خیری در نمیاد. این امکانات نه او رو روش نمیدهد، با خودش او رو هم میبره در عمق جهنم. و خسفنا فخسفنا بهی و به داره الارض. میشد با این امکانات خودش بالا برود، امکانات هم با خودش ببره بالا. به عکس شد، امکانات او رو کشید تای جهنم. این امکانات به کفارم داده میشه. ولی تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادًا والعاقبة للمتقین. تقریبا همه این بحثا رو خوندم برای یه دونه روایت که حضرت فرمود تلکت دار الاخره ما هستیم. روایت نسبتا مفصلی است، به نظرم در مختصر بصائر و درجات نقل شده. این حضرت فرمودن تلکت دار الاخره ما هستیم، یعنی ما. ولایت امام برای اونایی است که در زمین دنبال سر و صدا کردن نیستن، دنبال برتری جویی نیستن. فرمود ول عاقبه، بازم ما هستیم. عاقبت به خیر اون کسی است که به امام میرسه، به ولایت امام راهش میدن، به همه چی رسیده. ول عاقبتو للمتقین، اگر اهل تقوا شدید به امام میرسید. تقوا یعنی چی؟ یعنی همین که انسان دنبال برتری جویی و علو روی زمین نباشه، سرش سیر باشه تو عالم، عبد باشه، دنبال کار خودش باشه، سرشو بالا بگیره، بخواد مردم رو دور خودش جمع کنه، سد راه دیگران بشه، حجاب دیگران بشه. ما آمدیم همه بنده باشیم، نه اینکه هممون سرمون رو بالا بگیریم بخواییم دیگران بنده ما باشن، که بخوایم دیگران ذیل ما حرکت بکنن تو عالم. همه ما آمدیم اینجا عبادت بکنیم. اگر کسی دنبال بندگی بود تو عالم، سرش زیر بود، دنبال اثبات خود و برتری خودش نبود در عالم، تلکت دار الاخره، به وادی ولایت امام راهش میدن. ول عاقبه، و این سیر با امام او رو به عاقبت میرسون. اون عاقبت یه مرتبه بالاتری است. و العاقبتو للمتقی. یک روایتی ذیل این آیه است که همه شما این روایت رو مکرر شنیدید، خوندید، ولی حضرت این آیه رو توضیح دادن و بعضی از بزرگان در دستورات اخلاقیشون گفتن این حدیث رو داشته باشید با خودتون لااقل در اوائل راه، تا اواخر هم همینطوره، هر روز این حدیث رو بخونید، متذکر بشید به این بیانه امام صادق علیه السلام. حدیث معروفی هم شنیدید، معروف است به حدیث عنوان بصری. پیرمردی بود، دنیا دیده بود، همه جا رو دور زده بود، نشسته بود با علمای بزرگ زمان خودش، اونایی که مدعی علم بودن. عاقبت کار دید چیزی دست کسی نیست، خودش رسوند به امام صادق علیه السلام، اومد مدینه محضر امام صادق. حضرت اول راهش ندادن، رفت مسجد النبی و متوسل شد به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این بار آمد محضر امام صادق، حضرت راه دادن، فرمودن گفتت خواستتو بگو. به حضرت عرض کرد آقا من همه رو دیدم، سر و صدا و کر و فر زیاد دیدم، آمدم از علم شما استفاده کنم. فهمیدم هر خبری هست اینجاست، بقیه جا قیل و قاله. حضرت بهش فرمودن، حالا من نقل به معنا میکنم، آدرس رو درست آمدی. ولی علم اونی که خیال میکنی نیست، العلم نورون، چراغیست که روشن میشود. یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، چراغیست خدای متعال اون کسی رو که اراده هدایت او رو داشته باشه، این چراغ رو تو دلش روشن میکنه، دیگه با این چراغ راه میره، راهش رو گم نمیکنه. بعد حضرت فرمودن که اگر دنبال این علمی میخوای این چراغ تو دلت روشن بشه، دست ماست، ما عهده داریم، ما دلت رو نورانی میکنیم. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، ائمه قلب مؤمن رو روشن میکنن. علم پیش ماست، این چراغ در اختیار ماست، اصل چراغ ماییم، ما مشکات نور الهی هستیم، همه چراغ ها تو وجود ماست. اگر میخوای یه چراغی تو دلت روشن کنیم، خودت بشی چراغدان، خودت بشی مشکات. ان کنت تطلب العلم، میخوای دستت به علم ما برسه، ما بهت علم بدیم. فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، برو حقیقت بندگی رو در جان خودت طلب کن. اگر طالب بندگی شدی، ما بهت علم میدیم. شاید هم معناش اینه برو اول بندگی رو در خودت محقق کن، یا نه طالب بندگی باش. اگر طلب بندگی در دلت پیدا شد، طالب شدی. طلب حرف نیست، هوس رو همه دارن، همه دلشون میخواد به حقایق برسن، هوسه. طلب اونیست که آدم رو به راه میاره. خدا حفظ کنه هستای قرائتین رو میگفتن که کسی بندهی داشت، نوکری داشت، خیلی براش احترام قائل بود، خیلی بهش گفتن چه خبره، چرا انقدر عزتش میکنه؟ گفت این تشنه شناسه. گفتن یعنی چی؟ گفت تشنه شناسه، گفت امتحانش کنید. یه کسی گفت من تشنمه، یه لیوان آب بیار برو خودش نره، دومی دهمی بابا مردم از هلاکت، آخری خودش پاشد رفت و ظرف آب برداشت و ریخت و این تشنه است. گفت این تشنه است، بقیهشون حرف میزدن. آدمی که تشنه است خودش باید میشه آب میرزه میخوره دیگه، آدمی تشنه که نمیشه بگه آب برا من بیارید که، این عادت میکنید. فرمود بعد اهل طلب باشید، طالب راه میفته. کسی که طالب نیست هی میشه حرف میزنه، بدون استاد میشه این راه بری؟ نمیشه بری، چه کار باید کرد؟ آدمی که طالب راه میفته، همونی که بلده عمل میکنه، اگر استادی لازم بود اونم خدا میرسونه. استاد بیشتر دنبال شاگرد میگرده تا شاگرد دنبال استاد. 30 سال هنوز وایستاده که استاد لازم، این را بدون استاد میشه بری یا نمیشه بری؟ تیه والا انفاس کن، که این میخواد آدم راه و بره. نهت میکنید حضرت موند، اگر میخوای ما این چراغ تو وجودت روشن کنیم، اگر میخوای از اون معارفی که خدا به ما داده بهت بدیم، اگر میخوای هدایت بشی، اول حقیق طالب بندگی باش. کسی که طالب بندگی نیست بهش علم نمیدن، کروفر میدن ها، میخواد شیطنت کنه، میخواد نفس پرستی کنه، میخواد اثبات نفس کنه، به او که علم نمیدن، که چراغ هدایت تو دلش روشن نمیکنن که. حضرت فرمود طالب بندگی باش، وطلب العلم به استعمال، عمل باید کنی تا بهت بدیم، با حرف به کسی ما علم نمیدیم. و استفهم الله، بعد از خدای متعال التماس کنی، بخوای یفهمو کرد، به تو میفهمانه. و حضرت از کرد آقا خب این که فرمودی طالب بندگی باش، بندگی چیه؟ حضرت فرمودن 3 رکن داره. فرمود اولش این است که بنده خودشو مالک نبیده. الله یرى العبد لنفسه ملکن فی ما خوله الله، در اون چه خدا به امانت بشده احساس مالکیت نداره. نه، امانات غیره، چرا احساس مالکیت میکنیم؟ ما چی داریم؟ روزی که آمدیم چه داشتیم؟ وقتی میخوایم بریم یه خورده تو این دنیا بمونیم چی خواهیم داشت؟ چرا این وسط که امانات خدا در اختیار ماست خودمون مالک میبینیم، امانتدار نمیبینیم. فرمود خودتون رو امانتدار ببینید، اول شرط بندگی اینه. لأن العبید لا یکون له ملک، اگه عبد خودش هم مالک خودش هم نیست تا چه رسد مالک چیز دیگر. یرون المال مال الله، اونایی که عبد میشن همه چیز رو ملک خدا میبینن و طبیعتا یدعونه حیث امرهم الله تعالی به، همون جایی که خدا فرموده بارو زمین میذارن. یه عزیزی به من میفرمود، حالا نمیدونم نقل کنم اینه یا نه، من خیلی حرف رو پسندیدم، یعنی همین ترجمه فارسیش میشه همین، به من میفرمود من حمال خدا هستم. بعد یه مسئله ایشون میزدن، میگفتن تجار تو بازاری اعتباری دارن، یه کسی بهش 20 میلیون اعتبار میدن، 100 میلیون میدن، بعد بره اون چکش رو پاس کنه بیاد اعتبار بعدی. ولی یه حمال متدین مورد اعتماد در روز ممکنه میلیاردها بار در اختیارش بذارن، میبره تحویل میده دوباره میاد مرتب بهش. چرا؟ چون میخواد امانت رو بگیره ببره برسانه. شما من کارم اینه، من حمال خدا هستم. خیلی مقام بالا یه کسی ادعا کنه، ادعای بزرگیه. من از خدا میگیرم اونجایی که خدا فرموده میبرم زمین میگذارم، لذا خدا میتونه من بیشترم میده چون برای خودم نمیخوام. همه جا همینطوره ها، اگر انسان امکاناتو از خدای متعال گرفت اونجایی که باید زمین بگذاره، هر چی بیشتر این کارو خوب انجام بده بیشتر بهش امکانات میده. این که به اولیاء خدا، به انبیا اینقدر امکانات میدادن و با امکاناتشون یه عالم راه میرفتن، علتش همین بود، خودشون رو مالک نمیدونستن، امانتدار خدا بودن، از دست خدای متعال میگرفتن، اونجایی هم که خدا فرموده زمین میگذاشتن، بندگی میکردن، همه متنعم میشدن و اون وقت تو این بندگی رشد اصلی مال خودشونه. اصلا رشد در این است که انسان با خدای متعال داد و ستد کنه، ولی از خدا بگیری برای خودت نگهداری رشد نمیکنی. یعنی از حضرت فرمود شرط اول بندگی اینه، اگه اینجوری شدید خرچ کردن در راه خدا براتون آسون میشه، امانت دارید. هان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی به و نهاه عن. اگر میخوای بهت علم بدیم باید اینجوری بشی. اگر خیال کردی علم مال خودته، هر کجا دلت میخواد خرج کنی، علم بد نمیدن، پول میدن ها، علم نمیدن. علم مال بندگی است، باید بنده بشی تا این حقیقت رو بهت بدن. حضرت همون دومیش این است که تدبیر خود نکنی، مشغول به خود نباشی. ولا یدبر العبد نفسه تدبیرا، پس چیکار بکنه؟ حضرت همون تفویض کنه کار خودشو، امور خودت رو نخوای خودت اداره کنی. هیچ وقت ما خودمون رو اداره نکردیم، هیچ وقت هم نخواهیم اداره کرد. این توهم ماست که ما خیال میکنیم خودمون داریم خودمون رو اداره میکنیم. این توهم ماست، حتی ما خیال میکنیم ما داریم زن و بچه‌مون رو اداره میکنیم. خدای متعال این امور رو تدبیر میکند. از اول هم اینجور بوده، ما اون روزی که به دنیا آمدیم یه پشه از خودمون نمیتونستیم دور کنیم، اون ما رو اداره میکرد. بعدن هم یه پشه از خودمون دور نخواهیم توانست کرد، اونجا هم خدا ما رو اداره میکنه، الان هم او داره اداره میکنه. این توهم ما رو برداشته، خیال میکنه ما کار خودمون رو حل میکنیم، وقتی میفتیم دنبال کار خودمون از وظیفه‌مون باز میمونه. فرمود تمام امور خودتو تفویض کن، امر خودتو واگذار، او امر تو رو اداره میکنه، بهتر از تو هم اداره میکنه. فرمود خدای متعال به بنده میگه تو وظیفتو انجام بده، مصلحتتو به من یاد نده، من مصلحتتو رو بهتر از تو میدونم. نگو صلاح من اینه به من پول بدی یا ندی، من صلاحتو رو بهتر از خودت میدونم، بهتر از خودم خودتو هم به تو میرسونم، بیش از خودت هم دغدغه تو رو دارم. ان الله یحول بین المرء و قلبه، شاید یه معناش نه، از خودت به تو نزدیکترم، حواسم به تو از خودت بیشتره. تو ممکنه از خودت غافل بشی، ولی من از تو غافل نمیشم، من هیچ وقت از تو غافل نشدم. کی از تو غافل شدم؟ یه تعبیریست، چون راجع به حضرت یوسف است، من خیلی دوست ندارم، معلوم نیست بشه اینجوری معنا کرد روایت رو، چون پیغمبر معصوم خداست. حالا نقل شده که در زندان وقتی اون تعبیر خواب کرد، اون مسئله ای نبود که برای ماها که عبادتمون اینه. به اون ساقی گفت که اذکرنی عند ربک، وقتی رفتی یادی از تو ساقی میری، آزاد میشی، ساقی دربار میشی، برو به اربابت بگو یه کسی رو بی گناه زیر دستا تو زندان انداختن ها. یه آدم صالحی بی خودی در زندانه، متهمش کردن، زندانیش کردن. بعد هم میدونید نتیجهش این شد که فنساه و خدای متعال هم یادش برد تا 7 سال اصلا فرام. آدمی که با تعبیر خواب حضرت یوسف اومده ساقی شده، هر یه جامی که میریزه باید یاد حضرت یوسف بیفته، اصلا 7 سال یادش رفت. نقلین خدای متعال حضرت جبرئیل و فرستاد، همون آمد گفت جناب یوسف زیر دریا رو ببین، نگاه کردید یه سنگی، زیر سنگ یه کرمی، یه برگی در دهانش. همون جناب یوسف خدای متعال اون کی داره اون رو روزه میده؟ تو رو فراموش میکرد خدا؟ از تو غافل شده؟ میگم پیغمبر الهی سن ما نمیفهمیم یعنی چه اینا. من خیلی وقتا این حدیث رو اصلا نمیخونم، چون اگه خوب تلقی نشی یه موقعی آدم عیبی به یه پیغمبری نسبت میده که اصلا به مؤمن عادی عیب نسبت بدی، خدای متعال زمینت میزنه تا چه رسه به یه پیغمبری. دیدید بعضیا خیلی راحت، نه اینجوری نیست. آقا حضرت آدم گناه کرد، از دهان ما خیلی بزرگتر این حرفا. از تو آدم گناه کرد یعنی چی؟ خدای متعال بین خودش و حضرت آدم یه چیزی بوده، گاهی میگه به ما چه مربوطه؟ ما بعد 7 بار دهنمونو با گلاب بشوریم بگیم حضرت آدم صفی الله سلام الله علیه، تازه حقش ادا نمیشه، چه میدونیم یعنی چه. ولی علی حال هر چه بود، خدا فرمود جناب یوسف ما تو رو فراموش میکنیم. بنابراین فرمود رکن دوم تفویضه، کار خودتو واگذار کن. وقتی بنا شد هجرت کنن از مکه به مدینه، یه عده نگران بودن، آه همه امکاناتو بذاریم بریم. این آیه نازل شد که فرمود این پرنده ها که میبینید، و کم من دابتن لا تحمل رزقها، این جنبنده های رو زمین روزشون رو با خودشون میبرن، دائم در گشت و گذارن. هیچ پرنده ای که از لانه بیرون میاد شب گرسنه بر نمیگرده، امشب هم فکر رزق فرداش نیست، صبح که شد میاد بیرون، خدای متعال هم روزیشو میده. هر کجای عالم باشه، تو این بیابون بره فردا، خدا هدایتش میکنه به رزقش، اونورم خدا هدایتش میکنه به رزقش. دومین افهمو در بندگی تدبیر، تفویض. سوم، حالا که تفویض کرد و مشغول به خود نبود، حالا مشغول به پروردگارش بشه، جمله تو اشتغال تمام دل مشغولیش، فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه در امر و نهی خدای متعال. یه جایی هم خدای متعال دستور میده کسب حلال داشته باشید، به زندگیتون برسید، وظیفه‌ای در مقابل همسرتون، فرزندتون، دوستتون، جامعه دارید، اون دنبال وظیفه‌شه. بعد حضرت فرمود اگر اینجوری شد دیگه فرصت جدال و مراء و اثبات خود براش باقی نمیمونه، مجادله دیگه نمیکنه. چون میدونید آدم یه بار میخواد حق رو اثبات کنه، این خیلی خوبه، یه بار چونه میزنه خودش رو اثبات کنه، این میشه مراء. وقتی دیدی طرف نمیخواد حق رو قبول کنه، دیگه وقتی چونه میزنی میخوای خودت رو اثبات کنی، دنبال حق نیستی، چطور باید تمام کنی بحثو؟ فرمود محقم که هستی کار به جدال کشید، قطعش کن. با همسر خودش، با همکار خودش، با دیگری بحث میکنه، میخواد اثبات کنه من درست میگم. آقا اگه درستم میگی بسه دیگه، حرفو یه بار گفتن. فرمود مراء رو ترک کنید، والا دیگه اثبات خود بقیهش، اثبات حق نیست. یا آقای من در استعازه، من اون دستقیب یه موقعی دیدم شهید دستقیب رضوان الله تعالی علیه، این عالم بزرگوارتون کتاب استعازهشون نوشته بودن، کسی یک کتابی نوشت بر علیه شیطان و مکاید شیطان رو تفصیل داد و ذکر کرد، به تفصیل پرداخته بود بهش. یه بزرگواری در خواب شیطان رو دید، گفت فلانی یه کتاب نوشته، بیچاره کرده، هرچی کید داشتی رو کرده، دستت رو کرده. یه خنده ای کرد، گفت اون که خودم یادش دادم بنویسه، او اثبات نفس میکنه، با من نمی جنگه، خودشو داره اثبات میکنه. فهمت اگر کسی دل مشغولیش به امر و نهی خدا شد دیگه فرصت نداره که دعوا بکنه و مرا و جدال سر چی؟ بیکار عبد که بیکار نیست، مشغوله اثبات بکنم من درست میگم یا شما، حالا هرچی من درست میگم یا او درست میگه. یه موقعی آدم میخواد حق و اثبات بکنه اون چیز دیگری است، اون قواعد داره. نهت فرمودین یا آخه ظلم به من شده، حالا چیه جمله به من گفتن طوری نشده که الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اینا اثبات خود خیلی هاش. اونجایی که آدم در راه خدا باید بیسته نمیسته، سرش مونده زیر میره. اونجایی که نباید بیسته میسته، بعدم میگه من باید حق خودم رو بگیرم. طیب الله انفاسکم. نهت میفرمایید اتفاقا خیلی جا آدم بعد از حق خودش در راه مؤمنین بگذره، ولو حقم با خودشه بعد عفو کنه. الهیات بگذره، حضرت همون دیگه فرصت برای جدال نداره، فرصت برای مباهات نداره آدمی که این سه تا قدم رو برداشت. فهمت حالا کمی دنیا و شیطان و نفس براش آسان میشن، ولی قبلش که نمیتونه از دست این سه در بره فرار کن. بعد حضرت فهمود که اگر اینجوری شدید زاکه اول و درجت تقا، اولین قدم در وادی تقوا همینه. اینجوری بشید، خلع مالکیت کنید، مشغول به خودتون نباشید، فارغ کنید خودتون رو برای امر و نهی الهی. این اولین قدم در تقواست. حالا آدم میتونه به امر و نهی خدا مشغول، حالا میشه متقی. قبلش که فارغ نیستی، مشغول به خودت هستی و عرض کنم دنبال کارهای خودت هستی، اصلا جایی برای تقوا نیست. تقوا یعنی چی؟ خود دنبال کار خودم هستم، میخوام زندگی خودم را بندازم. متقی یعنی چی؟ متقی اون کسی است که اولین امکاناتی که داره از خودش نمی، چون اگه از خودش دید شروع میکنه کار کردن دیگه، همین آدمو جهنمی میکنه. مگه قارون چجوری جهنمی شد؟ با همین امکاناتش جهنمی شد. چرا؟ چون امکاناتو از خودش میدید. اگه خودشو امانت دار میدید که مهم نبود هر کجا خدا فرموده بارو زمین میذاشت، به جای اینکه او با این بار بره تایه دره، او پرواز میکرد، این بارم با خودش میبرد، خودش و امکاناتش بهشتی میشد. مشکل از اونجاییست که انسان خودشو مالک میبینه. مشکل از اونجاییست که وقتی خودشو مالک دید مشغول به خودش میشه، خروم میکنه کار خودشو تدبیر کردن، از خدای متعال غافل میشه. اگر اون دو قدم رو برداشت، کار خود رو تفویض کرد، مشغول به امر و نهی الهی شد، این اولین قدم در وادی تقواست. حالا میتونه جانب خدا رو مراعات کنه. این سیر نکرده هنوز، آماده شده که با بال تقوا پرواز کنه. حضرت فرمود اگر اینجوری شدید بیایید ما هستیم. بعد این آیه رو خوندن، تلک دار الاخره، اون داره با عظمت، اون پول نیست به قارونم بدن. ولایت امام تلک دار، اون دنیا نیست، دنیا رو به قارونم میدن، آخرت اون. تلکت دارال آخره، مبود آخرت محیط ولایت ماست، ولی شما دنیا را انتخاب میکنید. بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیرون، مبود آخرت ولایت ماست. بعد دنیا را رها کنید تا به آخرت برسید. تلکت دارال آخره، نجعل حال الذین لا یریدون علوبن فلعرزه، این معنی لا یریدون علوبن فلعرزه ولا فساده است. خودشو مالک نمیبینه، مشغول به خود نیست، مشغول به امر و نهی الهی است. پیداست آدمی که دل مشغولیش به خودش باشه حتما فساد میکنه. آدمی که مال خدا رو مال خودش میدونه هر کجا زمین بذاره فساد. قارون هر جوری این مالو خرج کنه داره فساد میکنه، ولی اگه خودشو امانت دار میدونه، دنبال کار خودش هم دنبال امر و نهی خداست، هر کاری بکنه اصلاحه. انسان وقتی متقی شد همه کاراش اصلاح. وقتی هم خودشو میبینه میخواد خودشو اثبات کنه، همه کاراش فساده. یه عزیزی میگفت همه ما یه فرعونیتی داریم، مثلمون کوچیک و بزرگه. واقعا همینطوره. اگه از بند نفسمون آزاد نشیم تفرعون میکنیم تو دنیا، منتها مثلمون کوچیک و بزرگ داره. هر کاری بکنیم فساده. انسان تا دنبال اثبات خودش هست هر کاری، نماز خوندنش هم فساده. ولی اگه از اثبات خود فارغ شد دیگه دنبال اثبات خودش نیست. دنیاداریش هم عبادته، اصلاحه. تجارتش هم اصلاحه، جنگش هم اصلاحه، صلحش هم اصلاحه. همون تلکت ولایت ما چیزی نیست به همه بدن. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، بلا فسادا. کسی از خودش فارغ نشد، دنبال برتری جوییه، حتما خودشون میبینه دیگه، میخواد از بقیه جلو بیفته. اسمش هم میذاریم مسابقه. مسابقه بر سر دنیا خوب نیست. سابقو الی مغفرت من ربکم، سارو الی جنته. سابقو الی جن، مسابقه باید در تقرب به خدای متعال باشه. مسابقه سر دنیا هم بالا اینه که انسان خودش میخواد خودش رو اثبات کنه. وقت انسانی که دنبال اثبات خودشه، حتما هر کاری میکنه داره فساد میکنه، میخواد دیگرانو بیاره زیر دست خودش. سر سفره هم که میشینه، به جای اینکه احسان کنه لقمه بهتر رو بذاره جلو همسر خودش، فرزند خودش، لقمه بهتره رو میکشه جلو خودش. این فساده. از اینجا بگیرید تا اونجایی که میخواد همه قدرت عالم مال خودش باشه. کلا از کنم میفهمد که فعمل انسان و ازام ابتلاه و رب و فقدر عالم رزقه فقول رب فاکرمه و نعمه فقول ربی اکرمه. خب فیض آماده شد، من ازم جمع کنم. و اما اذا مبتلا فقدر علیه رزقه فقول ربی اهانه. بهش وسعت میدیم، میگه خدا من عزیز داشته، به منو دوست داشته، به مال داده. تنگ میگیریم برش، شاید حالا به طرف ما بیاد، میگه خدا منو کوچیک کرده. پس کی به طرف خدا میری؟ به تو امکانات میدیم معجب میشی، ازت میگیریم مایوس میشی. خب بعد قرآن فهمید اینجوری نیست. کلا بل تحبون المال حبا جما. شما مال رو دوست می‌دارید. مالی که دوستش می‌دارید که خیر نیست که. و تأکلون التراث اکلا لما. وقتی دوست داشتید دنیا رو، میراث دیگران هم به سمت خودتون می‌کشید. مثل قدرت‌های دنیا ببینید، همه میراث عالم رو به طرف خودشون می‌کشن. هر کاری این آدم بکنه فساده، هر کاری بکنه، میخواد سهم دیگرانم بیاره طرف خودش. برتری جویی یعنی میخواد دیگران بیان زیر دست او بشن. ولی اگه عبد شد سرش زیره، میخواد به همه بندگان خدا برساند، خدمت بکنه، دست همه رو بگیره، این میشه عبد. تا عبدم نشدی، سرت بالا بود، میخوای همه بنده تو باشن، این میشه فساد، اون میشه است. حضرت فرمود اگر عبد شدی، سر و صدا تمام شد، دنبال خدا بودی، بیا ما هستیم. تلکت دار الاخره نجعل حال الذين لا يرودون ربا في الارض ولا فساد والعاقبت. عاقبت هم فرمود ما هستیم، نحن العاقبه. اینم مال متقینه. اگر میخوای با خدای متعال رابری، ما از ابتدا تا انتها با تو هستیم، تا آخرم با تو هستیم. شرط همراهی امام در عالم اینه، شرط همراهی امام. تلکت دار الاخره. اگر کسی میخواد تو این دنیا به امام برسه، با امام راه بره، تو محیط ولایت امام که دارالآخره سیر بکنه، تو وادی نور باشه، با امامش راه بره، تلکت دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. یا فاطمه الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول. صد فیض نباشم، دو سه جمله، دو سه بیت بخونم ان شاء الله. احوال این روزهای امیرالمومنین علیه السلام است. گویا هر چه داشت دیشب و دست خودش در خاک پنهان کرد. رضا داره وقتی رو قبر رو پوشانید و قبر رو پنهان کرد، به وصیت عمل شد، خیال حضرت راحت شد، دستش رو از خاک قبر که تکان داد، حاجب الهوز، تازه قصه به امیرالمومنین هجوم آورد. چه کردی یا علی؟ در این خاک ها رمیده همسر من، گاهی گفتن مخفی از چشم دشمن دلش که تنگ می شد، می آمد کنار قبر فاطمه. در این خاک ها رمیده همسر من، که بی او پر ز غم شد ساغر من. همه شب اختران آسمانی برون آیند الا اختر. شب که از نیمه می گذشت سجادشو می انداخت، نه فقط امیرالمؤمنین رسول خدا دل داده این مناجات بود. دیده اید محراب عبادت حضرت که در اونجا نافله شب می‌خواندند پشت خانه فاطمه زهرا است. وقتی تو محراب عبادت می‌ایستاد در روایت دارد یه جوری نور الهی در او تجلی میکرد، چشم امیر المؤمنین مبهوت فاطمه میشد. دیگه از دیشب هرچه حضرت نگاه کرد فاطمهش تو محراب بیستد، صدای فاطمهش رو بشنود. همه شب اختران آسمانی برون آیند الا اختر من. همین جا از کفن افتاد و گم شد سلیمانی نگین انگشتره. چرا بارید و اینجا را بگردید که در این خاک گم شد گوهره. همین جا با نسیمی ریخت بر خاک گل پر خاک و پر خون پر پره. گلابی بر مزار او بیفشان، به آب دیده چشم تر من. فاطمه جان تو زیر خاک و من در بستر خواب، ولیکن نیست مرگت باور من. هنوزم باور نمی کنم تو را از دست داده باشم، چنان داغ تا آتش زد به جانم که خیزد شعل از خاکستر من. دیده اید وقتی آتش به چوب می افتد ابتدا شعله ور میشه، کم کم آتش خاموش میشه، گداخته میشود، کم کم خاکستر میشه، تمام حرارتش از بین میره. ولی داغ تو با من چه کرده فاطمه که خیزد شعله از خاکستر.
تو ای پر پر به باغ نوجوانی، گل من یاسمن نیلوفر من، بنوش از آب کوثر گرچه بی تو، پر از خون کرده ساقی ساغر به خواب آرام در این ساحت قدس، همیشه در کنار مادر گفتن گاهی میامد کنار قبر فاطمش می نشست مخفیانه، وقتی شب می گذشت می فهمود فاطمه جانم نمی خوام از قبر تو جدا بشم، ولی چه کنم باید قبرت مخفی بماند. برمی خواست از قبر، از کنار قبر می آمد تو خانه، یه جمله از کربلا بگم بی مقدمه، عرض داشت عزیز برادرم چون چاره نیست می روم و می گذارم ای پار پار تن